به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما عزیزان شنونده برنامه شب‌های ایران. امیدوارم که هر جای کشور هستی و این موقع از سال هم هوای بسیار خنکی داره اینجا. آیین‌ها و مراسمات خوبی رو این شهرستان و البته مردم اینجا دارن که خیلی از این آیین‌ها مشترک هست با سایر شهرها و روستاهای کشورمون ایران، مثل این آیینی که قراره امشب در موردش با یکی از عزیزان هموطنمون صحبت کنیم به اسم چاوشی خانی. برادر سلام و درود به شما.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون. سلام علیکم.
باشین زنده باشین. آقا خودتون معرفی کنین، چند سالتونه شما؟
من 57 سالمه.
شما چند سالش از زندگی میکنی؟
تقریبا میشه که از بچگی ما اینجا اصلا به دنیا اومدیم.
بسیار عمالی، خدا حفظتون کنه. من گفتم چاوشی خانی، شما این آینو میشناسین؟ اینجا چقدر برگزار میشه؟
البته قدیما سنتی بود که طوری که میرفتن به زیارت آقا امام حسین، بعد مکرر میشدن به زیارت امام رضا و حتی سفر حج که میرفتن مراسم چاوشی خانی انجام میشد.
بله
بله، اون پیرولاما ریسفیدا هر کسی که به قول معروف پس زیارت داشت همراهیش میکردن، یا به قول معروف تا محلی که قرار بود سوار ماشین بشن اون وسیله که بود
برای رفتن.
آره دیگه، بعدش هم وقتی برمیگشتن انشالله سفر حج به قول معروف یا سفر زیارتی که اولای مشهد مقدس بود انجام میشد، دوباره وقتی هم که برمیگشتن مراسم چاوشی خانی بودش.
بسیار عمالی. به چه شکل بود؟ ممکنه برام بیشتر توضیح بدین که حالا چه عبارتی خوانده میشد و چه اشعاری رو حالا معمولا افرادی که صدای قوی تری داشتن یا ریش سفیدای به اصطلاح فامیل یا خانواده بودن این کار رو انجام دادن؟ چیا میگفتن بیشتر؟
شعری که ما یادمونه یا متنی که یادمونه میخوندن که اول به مدینه مصطفی را صلوات، دوم به نجف شیر خدا را صلوات، در کرب و بلا به شمر ملعون لعنت، در توس قریب بر غلبا را صلوات. آره این شعرها رو من یادمه که به اونو برای میخوندن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که همه ما بتونیم در واقع این آیین‌ها رو حفظشون کنیم و هر جای کشورمون زندگی میکنیم، اگر حالا آیینی رو میشناسیم به اسم چاوشی خانی یا آیین‌های دیگه‌ای رو که داریم بتونیم اینها رو بیشتر معرفی کنیم برای نسل جدید و آشنا بشن جوان‌ترهای ما با این آیین‌ها. به نظر شما چیکار باید کرد که بتونیم حفظ کنیم این سنت‌های شیرین قدیمی رو؟
خیلی چیزا بود که ما از قدیم داشتیم ولی متأسفانه از دستشون دادیم. من وقتی یادم میاد اون زمان و بچه‌ها کوچیک و بزرگ بودیم، دخترها، بچه‌ها، پسرها، همه خانواده‌ها جمع می‌شدن و بدرقه می‌کردن مسافری که قرار بود بره به سفر کربلا یا سفر مشهد مقدس یا زیارت خانه خدا، و وقتی برمیگشتن خبردار می‌شدن که اون خانواده یا اون فرد داره از سفر برمیگرده، خب می‌رفتن به استقبالش، تبریک بهش می‌گفتن و زیارتی رو که انجام داده. خیلی حس و حال خوبی داشت و یه جوری می‌واد بگیم که لک می‌زنیم برای اون حال و هوا که دوباره برگرده برامون. ولی خب
درستتون کنه انشاءالله. دوست داریم بدونیم که ارتباط این آیین‌ها با زبان و ادبیات فارسی چقدر ارتباط نزدیکی داشتن و چقدر این ارتباط مهم بوده در زمان گذشته به نظرتون؟
خب یه جوری با این سبک شعرخوانی میشه گفت که اون زبان فارسی هم پاس نگه می‌داشته شد، اون آیین و مذهبی که داشتیم و اون صدای رسا و به قول معروف اون فرهنگ فارسی زنده نگه می‌داشته شد. به قول معروف همون شعره که اول به مدینه مصطفی را صلوات، اون آهنگ، اون دلنشینی که داشت، اون جذبه که داشت، اصلا توی ذهنمون و تو گوشمون هنوز هم داره صداش میاد. یه جورایی حس حال و هوای خیلی خوبی رو به اون میداد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم و متشکرم ازتون دوست عزیز و بزرگوار. آرزوی سلامتی داریم براتون و ممنونم از توضیحات خوبی که در رابطه با آیین چاوشی خانی برای ما دادین. انشالله که همیشه سالم و سربلند باشین. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشین. شبتون بخیر. خداحافظ شما.
زنده باشین. متشکرم از شما و شما عزیزان شنونده برنامه شب‌های ایران. سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت می‌کنم که شنونده ادامه برنامه بشین.
خیلی به ما خوش گذشت در جوار شما هموطنان عزیزمون، از این همکار و گزارشگرمون هم از استان مرکزی مرکز عراق صمیمانه سپاسگزاریم. آرزوی توفیق داریم برای فرد فرد شما. تهیه کننده و نویسنده که آقای محمدیان تهیه کننده این برنامه بودن، نویسنده آقای روح الله مرادی، سکاندار میز صدا آقای محمود مهیمنی، دستیار تهیه خانم کمالی، بنده هم به عنوان گوینده و مجری گلکام که با شما همراه بودیم. تا فرصتی دیگری که توفیق حاصل بشه برسیم خدمت. بهترین ها سهم دل تک تکتون که اینقدر عزیزید و مهمان نواز و دوست داشتنی عالی شما هستید. های مکاتون سرشار از انگیزه بود.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi Allah Ərdəbil radiosu
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
مهربانلارمزی هر دبلت رادیوسونده سلام لیو هر وقت دوست خیر اوسون
گزل نابله سلاره هموزه آرامشنن آرتوخ تومانینین انشالله تو هم حسن و ممنونم که اردبیل رادیو سنده بزن باشسوز کتاب دنیا سنده باشسکی و کتاب شابونوال برنامه تقدیم الیخ لطفه نشدون
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و یاران با وفای کتاب شب. در شب‌های گذشته در تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم آنسلما پیرزنی که شوهرش مرده و دختر و پسرش بزرگ شدند و مستقل روزی در سطل زباله یک توتی بیمار پیدا می‌کند. او را به خانه می‌برد، مداوا می‌کند و به مرور میان او و توتی انس و الفتی فراوان ایجاد می‌شود. توتی بعضی سخنان آنسلما را تکرار می‌کند. آنسلما نام توتی را به یاد دوست دوران تحصیلش لویزیتو گذاشته است. پیرزن رابطه خوبی با نوه‌ها و فرزندانش ندارد و معتقد است نسل جدید خودخواه و طماع است. آنسلما هر بار که توتی را می‌خواباند در ذهنش گذشته را مرور می‌کند و خاطرات دوران زناشویی را به یاد می‌آورد. صبح یک روز یکشنبه توتی او را بیدار می‌کند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. آنسلما وقتی داشت ظرف می‌شست، توتی آمد و روی شانه‌اش نشست و به سبک خودش وراجی کرد. موقع خوش کردن ظرف‌ها پرواز کرد و قاب دستمال را برداشت و برای آنسلما آورد. زن سر برگرداند و پرهایش را بوسید و گفت: چقدر مهربونی عزیزم. پس از اتمام کارهای خانه، آنسلما به اتاق پذیرایی رفت. در گوشه پشت یک پرده گرامافون قدیمی خود را پنهان کرده بود. او یک سال تمام پول جمع کرده بود تا آن را که آلمانی بود بخرد. در سالهای طولانی تدریس برایش مصاحب خوبی بود. پس از ازدواج دیگر چندان از آن استفاده نکرد. هم به خاطر اینکه گرفتار بود، هم به خاطر اینکه جان کارلو از موسیقی بدش می آمد. به خصوص آنهایی که او دوست داشت، مانند موزارت. به طرف گرامافون رفت و با نوک انگشت سوزنش را امتحان کرد. ظاهراً سالم بود. پریز هم به برق بود. اولین صفحه را برداشت و روی گرامافون گذاشت. وقتی خرخره گرامافون بلند شد، لویزیتو با تکان دادن بالهایش ابراز احساسات کرد و تمام صبح مثل برق گذشت. درست در وسط یک آهنگ تلفن زنگ زد. جولیا بود. مامان، تلویزیون روشنه؟ نه. کسی پیشته؟ نه، تک و تنها هستم. حتما؟ خر که نیستم. البته که نیستی، ولی آدم اینقدر اخبار بد میخونه درباره کسایی که به بهانه وارد خونه آدمای پیر میشن نگران میشه. مبادا در خونه رو به روی کسی باز کنی. به هر حال ما تا 10 روز دیگه برمیگردیم. آنسلما گفت بسیار خوب و گوشی را گذاشت. بعد از ظهر هم با موسیقی گذشت. هر دو روی مبل نشسته بودند و به والسای شوپن گوش میدادند. آهنگ‌ها غم‌انگیز بودند و آنسلما را به یاد غروب میانداختند. به یاد چیزهایی که تمام میشوند، چیزهایی که تمام شده بودند. به یاد گذشته، به یاد گردشی با لویزیتا، یک سال قبل از ازدواج. برای یک هفته به کوههای شمال سفر کرده بودند. هوا خوب بود. لویزیتا خستگی ناپذیر بود و مدام می گفت باید ببینیم در اون طرف چه چیزهای دیگه وجود داره. پشت اون صخره ها. فردای ما چطور خواهد بود؟ چقدر آنها از نظر خلق و خوب با هم فرق داشتند. لویزیتا همیشه شور و هیجانی داشت که او را پیش می راند. از خود سوال میکرد و هیچ وقت به جواب اول قانع نمیشد. میخواست به عمق هر مسئلهی برود. آنسلما برعکس دختری سربزیر بود و
و شاید همین تفاوت اخلاقی باعث شده بود با لویزیتا دوست شود. وقتی خوب فکر میکرد میدید تمام چیزهای قشنگی که در عمرش آموخته بود همه را مدیون رفاقتش با لویزیتا بود. موسیقی، رمان‌خوانی و علاقه به شعر و تدریس به عنوان یک نوع رسالت. به عقیده لویزیتا آدم هرگز نباید به رفاه عادت کند. آن را می‌نوشی و حس می‌کنی فلج شده ای. خیال می‌کنی هنوز زنده ای ولی در واقع تبدیل به یک مومیایی شده ای. شاید هم همان آتش زندگی و مدام در نگرانی کشف‌های جدید بودن او را بیمار کرد و مرگش را جلو انداخت. نسبت به او احساس عذاب وجدان می‌کرد. یکی دو بار لویزیتا به او پیشنهاد کرده بود یک شنبه را با هم بگذرانند ولی آنسلما نتوانسته بود، چرا که جان کارلو نمی‌خواست حتی اسم او را بشنود بدون اینکه حتی یک بار دیده باشدش. اگر قرار بود تاریخ روزی را روی سنگ قبرش حک کند، آن روز همان روزی بود که نینو را ملاقات کرده بود و فهمیده بود زخم پای جان کارلو نه در حین عملیاتی قهرمانی در جنگ که این سقوط از یک موتور رخ داده بود. ضربه قاطع بعدی زمانی بود که به روم اسباب کشی کرده بودند و او گنجه‌ای را جابجا کرده بود و دفترچه‌ای را پیدا کرده بود که در آن تمام اشعاری که جان کارلو روز ازدواج به او هدیه کرده بود از روی اشعار کسی دیگر رو نویسی کرده بود. حتی ترتیب آنها را تغییر نداده بود. آن روز میبایست او را ترک میکرد، ولی به دیگران چه میگفت؟ دارم او را ترک میکنم چون به من اشعاری را هدیه کرده بود که میگفت خودش سروده ولی از اشعار دیگری کپی شده بود. اگر چنین میگفت او را روانه تیمارستان میکردن. جان کارلو در نظر همه شوهر خوبی بود. مدام کار میکرد و هرگز نمیگذاشت همسر و فرزندانش چیزی در زندگی کم و کسر داشته باشند. برای تعطیلات به کنار دریا میرفتند. بد اخلاق نبود. ولی هر بار آنسلما پیشنهاد جدیدی میکرد دلسوزانه نگاهی به او میانداخت و میگفت تو مغزت معیوبه. آیا لویزیتا میتوانست در آن جهان شاهد انحطاط تدریجی زندگی او باشد؟ یک بار به لویزیتا گفته بود آیا درسته که ما درباره مسائل مهم هستی سوالاتی بپرسیم؟ لویزیتا گفته بود اگه نپرسیم مثل سنجابی هستیم که روی درخته و فقط باید دم رو غنیمت بشماریم. در این صورت دیگه هنر، شعر و موسیقی رو درک نمی کنیم. مثل آدمای کوکی پیش میریم، بدون خاطره، بدون امید، تأسف، دلتنگی یا عذاب وجدان. صبح روز دوشنبه آنسلما دفترچه راهنمای تلفن را ورق زد تا ببیند در آن حوالی مغازه‌ای هست که وسایل ماهیگیری بفروشد. بدبختانه نبود. آن وقت تصمیم گرفت یک بار هم که شده ولخرجی کند و سوار تاکسی شود. ساعت 3:30 بعد از ظهر که مغازه باز می‌شد، حاضر و آماده بود تا از خانه خارج شود. قبل از خروج از خانه روبروی لویزیتا نشست و برایش توضیح داد که غیبت او کمی بیش از معمول طول خواهد کشید، چون باید برای پنجره‌ها پرده‌های توری بخرد. در آن صورت لویزیتا می‌توانست با خیال راحت در اتاقا پرواز کند و خودش هم عاقبت نفس راحتی بکشد. وقتی منتظر تاکسی تلفنی بود، لویزیتا پر زد و روی شانه‌اش نشست. انگار سعی داشت چیزی به او بگوید. گنگ، گنگ. آنسلما حیرت زده به توتی نگاه کرد و گفت تو فکر میکنی که در اون تورها گنج پنهانه؟ لویزیتا در جواب چهره خود را پیش برد و به گونه او مالید و گفت آنسلما، گنج من. خریدن و آویزان کردن پرده‌های توری خیلی آسان‌تر از آن بود که فکرش را می‌کرد. ساعت 6 بار دیگر در خانه بود و ساعت 8 هم خانه پرده‌هایی از تور ماهیگیری داشت. شب موقع شام نسیم خنکی می‌وزید و پرده‌های توری را به جنبش در می‌آورد. آنسلما گفت شکل بادبان شدن نه؟ می‌دونی چرا این توری‌ها را آویزون کردن؟ چون می‌ترسیدم تو از پنجره بیرون بری و کسی به تو آزار برسونه. البته من مطمئنم که تو به خونه برمیگردی، ولی بیرون آدمای بدی وجود دارن که با تپانچه شلیک میکنن. علاوه بر اونها کلاغا، شاهین‌ها و گربه‌ها، تو نمیتونی از خودت در مقابل اونها دفاع کنی. بله، من میدونم که مدام تو خونه موندن کسل کننده است. تو رو درک میکنم. یه روز باید سوار کشتی بشیم و به سفر بریم به جزایر قناری. من خوب میدونم که شما توتیا از دریا خوشتون میاد، نه؟ نیمه شب جعبه محتوی نامه‌های شاگردان سابقش را آورد. اکثر نامه‌ها کاغذشان زرد شده بود. بعضیشان را خواند. جنبه رسمی و محترمانه داشتند، ولی علاقه و حس حق‌شناسی عمیقی در آنها دیده می‌شد. بعضی‌ها اینطور شروع می‌شدند: استاد گرامی. بعضی‌ها خانم معلم عزیز. تمامشان برای آنچه از او آموخته بودند سپاسگزاری می‌کردند و به او قول می‌دادند که هرگز فراموشش نکنند. بعد هم او را در جریان زندگی خود قرار می‌دادند. ازدواج، تولد فرزند، گرفتن لیسانس، انتقال شغل. از روی عکسایی که اغلب زمینه نامه‌ها بود، حیرت زده تغییر قیافه‌شان را می‌دید. برخی هنوز قیافه بچگانه خود را حفظ کرده بودند. بعضی ها را حتی اگر کارت شناساییشان را عرضه می کردند نمی شناخت. داشت فکر می کرد که اگر زمین شناسان از ضخامت و تراکم خاک زمین زمان را حدس می زنند، شاید بشود از روی نامه ها هم تغییر و تحول احساسات بشری را حدس زد. قبل از خواب دنبال یک عکس قدیمی از کودکی خود گشت. یک عکس کوچک پیدا کرد. عکسی سیاه و سفید که حاشیه‌اش چین چین داشت. پا برهنه بود و دستانش را در جیب فرو کرده بود و با آن دندان‌های شیری داشت لبخند می‌زد. شهامت این را نداشت برود خود را در آینه نگاه کند. در چهره او چه تحولی رخ داده بود؟ چه نوع صورتکی بر چهره خود نهاده بود؟ آیا با همان نقاب پای به گور می‌گذاشت؟ یا همانطور که لویزیتا گفته بود همیشه تغییر و تحولی امکان پذیر بود؟ موقع شب بخیر گفتن توتی را آهسته به قلب خود فشرد و گفت: میخوای راستش رو به تو بگم؟ من خیلی میترسم که تو را از دست بدم. تو درست، صدایش از سینه بیرون نمی آمد. تو برای من درست حکم یک قطعه کوچولو از رنگین کمون رو داری. با بودن تو غم و غصه روزای زندگی محو شده. نتوانست جلوی اشکای خود را بگیرد که قطره قطره روی پرهای توتی فرو می افتاد. فردای آن روز آنسلما تصمیم گرفت جشنی ترتیب بدهد. اما برای یک ضیافت قبل از هر چیز باید مهمان وجود داشته باشد. احساس می کرد انرژی تازه‌ای دارد. فکر کرد به جستجوی همکاران قدیمی دوران مدرسه بپردازد. از تصدق سر دفترچه راهنمای تلفن موفق شد چند تن از آنان را که هنوز زنده بودند پیدا کند. پشت تلفن کمی دست و پای خود را گم کرده بود. می ترسید او را به خاطر نیاورند. بعد هم چطور باید دلیل آن ضیافت را بیان می کرد؟ خوشبختانه اکثر همکارانش در شهر باقی مانده بودند و موقعیتشان شبیه او بود. فرزندان و نوه‌هایشان در تعطیلات بودند و خودشان تک و تنها در شهر. فقط دو نفرشان همراه خانواده به تعطیلات رفته بودند. تقریبا همگی بی‌وزن بودند. پس از حیرت اولیه از شنیدن صدای او، همگی از آن برنامه جشن اظهار خوشحالی کرده و حاضر بودند خودشان هم غذای پخته بیاورند. تو همیشه از همه بهتر بودی. چقدر داشتند او را شرمنده می کردند. روز قبل از مهمانی که قرار بود چهارشنبه باشد، از صبح به جنب و جوش افتاد. می خواست خانه را حسابی قشنگ کند. اولین مشتری بود که برای خرید به سوپرمارکت رفت و خرید کرد. بعد از ظهر پشت سر هم سینی‌های پیتزاهای کوچولو را از فر بیرون می‌کشید. پس از چیزهای شور بیسکویت‌های شیرین درست کرد. آخر سر هم یک کیک خامه‌ای. با ماژیک روی یک نوار پارچه‌ای که می‌خواست در درگاه خانه‌اش آویزان کند نوشت: خوش آمدید. زندگی در 70 سالگی آغاز می‌شود. شب چنان به هیجان آمده بود که خوابش نمی‌برد. مجبور شد دو تا آرام بخش بخورد. خوشحال بود ولی کمی هم می‌ترسید که مبادا مهمانی خوب از آب در نیاید. چهارشنبه بعد از صبحانه با کمک لویزیتو فانوسای کاغذی را آویزان کرد. بعد هم سینی نوشابه ها را آماده کرد. چند کاسه هم زیتون و پسته و تخمه. برای اولین بار مجبور شد با توتی دعوا کند، چون تا رویش را برمیگرداند توتی یک تخمه میقاپید. حتی به او یک سینی یواش هم زد. کاسه خودت پر از خوراکیه، چرا باید از اینا بدزدی؟ همه جا هم با پوست تخمه کثیف کردی. جواب لویزیتو گرگر بود و رنجیده خاطر در گوشه ای کس کرد. هنوز موقع نهار نشده با هم آشتی کردند. آنسلما دستش را به طرف او دراز کرد و او هم پس از کمی مکث پنجه‌اش را به او داد. آنسلما گفت: میدونی وقتی دو نفر هم دیگر دوست دارن بگو مگو کردن طبیعیه. سر ساعت 4:30 حاضر و آماده شده بود. کت و دامن به تن و کفشی پاشنه کوتاه به پا. گردنبند عقیق را به گردن آویخته و ارنگوهی هم دست کرده بود که هدیه 25 سالگرد ازدواج بود. بعد نوبت به شیک کردن لویزیتو رسیده بود. با روبان ابریشمی که در کشو داشت به گردن او یک پاپیون بست. سر ساعت 5:10 اولین زنگ به صدا درآمد. در آیفون گفت: طبقه 4. حس میکرد بدل به یک دختر بچه محصل شده که دارد جشن تولد میگیرد. دوستان عزیز، شب شما بخیر و خسته نباشید. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. امشب 4 بخش تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو رو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ürek نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz.
Erdebil'in ilm, ferheng ve edeb semasında muhtelif şahsiyetlerin adları parlay. Bu şahsiyetlerden biri Baba Seferi'di. Baba Səfəri 1299-cu ildə Ərdəbildə dünyaya gəldi. Baba Səfəri əlifbanı və Qur'anı Rubabə adlı Axun bacının məktəbində öyrəndi. O, sonra Ağa Mir Məhmud Xorasaninin məktəbinə, ondan sonra da Hacı Mirzə Muhsin Xoşnivisin məktəbxanasına getdi. Baba Səfəri İbtidai təhsilatın məktəbxanadan sonra Ərdəbilin Pir Əbdülməlik məhəlləsinin Həsənabad küçəsində olan Tədəyyün mədrəsəsində başladı. O, müqəddəmati danışsarada təhsil eləyəndən sonra Ərdəbilin Purandox adlı dəbiristanında tədrisə başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran danışqahına getdi və rəvanşinası rişdəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Thank you. Rahmetlik Ustad Baba Safari, min şilde Erdebil'in ferheng idaresinde meşguludu. Ama 4 yıl sonra, yani 1332. ilde Erdebil cemaatinin isteğiyle şehirdar oldu. Ustad Baba Safari müdiriyet rüştesinde karşınası Erşad medrekini almak için Kaliforniya danışgahına gitti. O ustaddan muhtelifdi, o cümleden Erdebil der gozergahı tarih. در این بخش صحبت های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در مناسبت های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاص است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوان کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده بیرینجی منسجم اثر سایلی. استاد بابا سفری بی عمر فرهنگی 1883 ایلده سوئد اولکسینین استوکهلم شهرینده دنیادان گتدی. روح شاد اولسون.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi. دریای محبت با نهادن بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفان من باشی. به دریای محبت با نهادن بر سر هستی بدین سودا که دریای من و توفان من سر هستی بدین سودا که دریای منو تو کار من باش. به دریای محبت ها نهادم بر سر هستی بدین سودا که دریای منو تو کار من باش.
بهترین لحظه‌لر آموزه‌های زیلیم سیز بهترین انسان‌لارا که وجودوز منشأ خیر و برکت دی و وجودوز آیرلارا آرامش معمنی دی. الله شاکر اوخ که بر فرصت ده خدمت و زهد ساتمشو اردبیل رادیوسنده و پخش بایدینده. رادیو نمانده یاددان سخارت میین. تلویزیون طریقینا بیزنان ارتباط دولن. خب آین شغنده برنامه سن پخش زمانه دی دوت الیم اشید اساس.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
Ben seni gördüm aşığında, külümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında.
Varlık aleminin mehriban ve müteal perverdigarı, yerin göğün taysız haliki, güzel Allah'ın güzel adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim, aziz ve hürmetli eşidenler, selam, geceniz hayır olsun. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsi Ərdəbil Radiosundan təqdim ediyoruz. Bu bərnaməni eyni zamanda dijital girəndələrdə də Radio Nəma tərqi ilə eşidə bilərsiniz. Gecəki bərnamədə dəyərli və oxumalı bir kitabı sizə tanıtdıracaq. Əhməd Məhmud adlı yazıçının Həmsayəhə adlı romanın bu gecəki bərnamədə marifi eləyəcək. Əlbəttə, Əhməd Məhmuddan da söz gələcək və bu məşhur yazıçı ilə də tanış olacaq. Kitab və yazıçısının marifisi kənarında şeir, musiqi və mahnı bölümləri də var ki, yerican təqdim olacaq. Arz ədəb və ürəkdən olan səmimi hörmətlərimizi təqdim ediyoruz huzurunuza əziz eşidənlər. Ərdəbil Radiosunu eşidirsiniz. Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmət üzrəyik. Əhməd Məhmud adlı İranlı məruf roman nivisin bu axşam Həmsayəhə unvanlı romanın huzurunuza tanıtdıracaq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq, Ustad Səddiq Tərifin səsi ilə Şəbi yad dərəm unvanlı təsnif təqdim olay xidmətizə.
شبی یاد دارم که چشمم نخواب شنیدم که پروانه باشم سوزم رباس که من عاشقم گر بسوزم رباس تو را گریه و سوز تو را گریه و سوز و زاری چرا گفته ای هوا داره مسکین من گفته ای هوا داره مسکین من برفتن گبین یار برفتن گبین یار شین من Yeah.
چو برها و در آتش به سر می رود چو برها و در آتش چو فرها و در آتش به سر می رود همی گفت و هر لحظه سینا به درد همی گفت و هر لحظه سینا به درد فرو می دویدش به سار زر فرو میده بیدش به رخ سار زر که ای ماده عشق و کار تو چشش اگر پر بسوز تو را چشش اگر پر بسوز مرا بینی که از پای تا سر بسوز تو بگریزی از پیش یک شعر خام من ایستادم تا بسوزم تمام
همسایه ها عادل داستانی کتاب ایرانی یازچی احمد محمودون مشهور اثری دی که امیر کبیر انتشاراتının همتینن چاپ olub. Bu kitabın داستانی birinci şəxsin dilicən rivayet olub. Ravi Xalid adlı 15 yaşlı bir nocavandı ki, yoxsullar yaşayan bir məhəllədə, fəqir bir ailədə yaşay. Atası onun təhsil eləməyinə mane olub. Nəhayətdə Xalid siyasi bir mübarizə çörülək. Muntəqitlər Xalidin dastanda başına gələnləri kitabın yazıçısı, yəni Əhməd Məhmudun öz başına gələn maceralardan ilham almış bir macera bilirlər. Həmsayəha romanının yazıçısı Əhməd Məhmudi artıq tanımaq istəsək, bu nüktələrə işarə eləmək olar. احمد اعتا که احمد محمود آدی ادبی آد و عنوان چون سچیب 1310 ایلین دی آیندا اهواز شهرینده آنادان اولوب. اوشاخلیق دورانندا چوخ چتینلیک گورن احمد محمود ارتشین افسرلر دانشکدسینده تحصیل الدی. اله بو دوراندا شاه علیهینه اولان مبارزلری چون 1332 ایلین مرداد آینین 28-نده تتولوب زندانه تشدی. 1333 ایل بیرینجی داستانی صبح میشه عنوانینان امید ایران مجموعسنده چاپولدی. 1338 ایل بیرینجی داستانی مجموعسن چاپلدی. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür. Bu bölümün özünə görə xas əlaqəmandları var. Gözəl şeirlər biz səyirliyək xidmətinizə təqdim eləyək və idaməsində eşitməli mahnılar. Bu axşamki şeir və musiqi bölümü amadədir ki, təqdim eləyəm huzurunuza. Soruşdum yar üzündə xal sirrin pir dövrandan, dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər, nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. O zülfə sən də mən tək bağlısan, gizlətmə ey zahir. Şərabisi ağızdan kəşf olar, məkrisi imandan. Dedi töhmə bu əndazə gözündən yaş, dedim nasih sənin ki əqlu elmin var, dayanmaq umma ummandan. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən başa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfanda. Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları, çün mən daşa dönmüş zamanda söhbət açdım eşq o irfandan. Qələmlərdən yonulmuş oxlara qəlbim nişan olmuş, nə istir bilmirəm şəhr əhli məcnun biyabandan. Savad-ı zülf-i dilbərdən bu bir mənanı öyrəndim, kitab məhşər savad əhli qutarmaz bənd o zindandan.
دیلر کچتی کم جان و جهاندان کامیاب oldu. Yalan sözdür ki şahı hem cihandan keçti hem candan.
Gel üzme beni, gel ay yarım.